توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم دکتر، از حوصله شما تشکر. در زمینه اختلالات خواب که صحبت می کردیم، به نظر می رسه که یکی از مسائلی که می تانه کمک بکنه به اختلالات خواب، که علتهای مختلف مثل استرس و تشویش و استراب هم می تانه علتش باشه، مسئله آشنایی صحت و بهداشت خواب است. یعنی یک خواب صحی، یک خواب بهداشتی. لطف کنین در مورد اینمی اصطلاح اگر امکانش باشه برای ما توضیح بتین که مفهوم صحت و بهداشت خواب چیسته؟
بله، بهداشت خواب یه سری از دست نکاتی هستند که تمامی ماها، چه اختلال خواب داشته باشیم و چه اختلال خواب نداشته باشیم، این موارد رو باید رعایت بکنیم. اگر اختلال خواب داریم باعث کاهش اونا بشه و اگر نداریم جلوگیری بکنه از ایجاد یه سری از اختلالات خواب.
بله.
حالا این نکات چیا هستن؟ یکی از مهمترینش اینه که ما ساعت خواب و بیداری مشخصی باید داشته باشیم. همونطوری که گفتم بدنمون با تکلیفش رو با ما بدونه کی شبه و استراحته و کی روزه. یه شب 10 بخوابیم، یه شب 2 بخوابیم، یه شب 4 بخوابیم، بدن دچار گیجی میشه و مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد. باید ساعت خواب و ساعت بیداری ما مشخص باشه. با یه مقدار کم و زیاد شدن مشکلی نیست، ولی برای شنها یا تغییرات خیلی زیاد میتونه باعث اختلال توی خواب ما بشه. پس یک، ساعت خواب و بیداری مشخص داشته باشه. 2، داشتن یه ورزش یا یه فعالیت فیزیکی روتینی که تو روز ما انجام میدیم، مخصوصا فعالیت هایی که در صبح و قبل از غروب آفتاب ایجاد میشه تو محیط روز و توی نور روشن اتفاق میفته، میتونه کیفیت خواب شبانه رو بهبود بده.
بله.
در مورد خواب بعد از ظهر، نپ ها یا چرت هایی که ما تو طول روز داریم باید حواسمون باشه. چرت های خیلی طولانی رو توصیه نمی کنیم، حد اکثر نیم ساعت، بعدم اوایل بعد از ظهر، حدود ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر که فرد داشته باشه. از سر شب تا آخر شب ما توصیه‌مون به افراد اینه که آروم آروم، همین که فعالیت‌های فیزیکی خیلی پرهیجانی را ساعت آخر شب انجام ندن، همین که نور محیطی که دارن توش کار زندگی می‌کنن و قراره هم به هر حال استراحت و خواب داشته باشن، آروم آروم از حدود ساعت 9 شب آروم آروم نور محیط رو کم بکنن که آخر شبی که می‌خوان بخوابن و استراحت کنن، ذهنشون و مغزشون و بدنشون آماده شده باشه برای خواب. چون هرچی نور کمتر و تاریک‌تر باشه، یه سری هورمون‌ها توی بدن افزایش پیدا می‌کنه که افزایش اونها شروع خواب خوب رو برای ما داشت. علاوه بر اون، توجه به رژیم غذایی خیلی مهمه. استفاده از مواد کافئین دار، چای، قهوه، نسکافه یا نوشیدنی‌هایی که حاوی کافئین هستن، اینا مواردی هستن که حداقل 3-4 ساعت قبل از خواب ما اونا رو نباید استفاده بکنیم. توی شب مصرف اینا نباید داشته باشیم چون میتونن روی کیفیت خواب ما اثر بذارن. استفاده از سیگار همینطور، 2-3 ساعت یا 3-4 ساعت قبل از خواب ترجیحاً اگر استفاده میکنن، حداقل اینکه 3-4 ساعت قبلش استفاده نکنن. در مورد غذا، شامی که افراد میخورن باید حتما بهش توجه کنن. هرچی شام سر شب تر ساعت اولیه شب خورده بشه، و اینکه شامی غذایی که میخورن غذایی نباشه که پر کالری باشه، پر ادویه باشه، پر چرب باشه. فست فود های چیزایی هستن که خب شب زیاد استفاده میشن، ولی غذاهای به اصطلاح بدهضمی هستن که میتونن همین سوء هاضمه‌ای که به وجود میارن روی پترن خواب طبیعی فرد اثر بذارن.
بله.
این یه سری نکاتی هست که ما باید توجه کنیم. و یه نکته خیلی مهم که خیلی رعایتش نمی کنن، این که اتاق خواب مخصوص خواب هست. حتی مطالعه کردن، تماشای تلویزیون، کار کردن با گوشی، تبلت، موبایل، همه اینها توی بهداشت خواب ممنوع است توی اتاق خواب. اگه میخواین مطالعه کنین تو نور مناسب و بیرون از اتاق خواب. اگر با گوشی و تبلت و اینها میخواین کار کنین همینطور. و یه نکته ای هم که باید همینجا حالا بد نیست تو پرانتز اشاره کنیم اینه که استفاده از اون وسایلی که نور دارن، مثل همین وسایل الکترونیکی که الان به طور شایع توسط چه نوجوان‌ها چه بقیه افراد خانواده استفاده میشه.
بله.
گفتم مهمترین محرک برای تنظیم ساعت شبانه روزی بدن ما نور هست. این نور اگه تو ساعت شب و آخر شب دائم به چشم ما با استفاده از این وسایل بخوره، بدن فکر میکنه هنوز روزه. اون هورمونی که باید افزایش پیدا کنه، یه هورمونی هست به اسم هورمون ملاتونین، اون هورمون ترشحش ساپرس میشه، کم میشه و نمیره بالا. احساس میکنه هنوز روزه و ساعت ریتم طبیعی خواب ما رو هی آروم آروم عقب میندازه. چیزی که شما حتما زیاد میبینید توی مخصوصا نوجوانا و جوانای اطرافمون که دیر میخوان و دیر بیدار میشن. این جزء مواردی از نکات خواب هستن که ما حتما باید بهشون توجه کنیم.
خب شنوندگان عزیز، بحث ادامه داره و به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. نمیتونیم بحث جدید با خانم دکتر شروع بکنیم. به خاطر امی در جلسه امروز با خانم دکتر خداحافظی میکنیم و ادامه بحث انشالله برای جلسه بعد منتظر میمانیم که شما هم ما را همراهی بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. با امید دریافت نظرات و پیشنهادات شما، شما را به خدای متعال و منان میسپاریم. روز و روزگارتان خوش.
ساعت 4 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. دستیار وزیر امور خارجه ایران گفت موضع جمهوری اسلامی ایران درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه افغانستان به سرپرست سفارت این کشور در تهران اعلام شد. سید رسول موسوی، دستیار وزیر امور خارجه ایران، در توییتر نوشت که امروز با دعوت از سرپرست سفارت افغانستان در تهران ضمن تشریح موضع ایران درباره تعلیق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه‌های افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران به طرق مختلف از جمله به صورت برخط و استفاده از زیرساخت‌های موجود در ایران اعلام شد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز پنجشنبه با ابراز تأسف از خبر تعلیق ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌های افغانستان گفت جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه افغانستان علاقمند به صلح و ثبات و توسعه در این کشور است. کنعانی چافی افزود که جمهوری اسلامی ایران امیدوار است مسئولان زیربط کشور افغانستان سریعاً با رفع موانع زمینه از سرگیری تحصیلات دانش آموزان و دانشجویان دختر این کشور در تمام مقاطع تحصیل را فراهم آورند تا آنان بتوانند ضمن بهره‌مندی از حق تحصیل علم و دانش نقش موثرتری در توسعه و شکوفایی افغانستان داشته باشند. وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی این کشور دستور داده است که تحصیل دختران افغانستانی را به حالت تعلیق درآورند. ممنوعیت تحصیلات عالی برای دختران افغانستانی از سوی حکومت طالبان کمتر از 3 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که هزاران دختر و زن در سراسر افغانستان در امتحانات ورودی دانشگاه شرکت کردند و بسیاری از آنها آرزو داشتند با تحصیل در رشته‌های مورد علاقه به کشور خود در عرصه‌های مختلف همچون پزشکی خدمت کنند. وزارت خارجه روسیه هم از طالبان خواست تا با تضمین حقوق آموزش وضعیت کنونی تحصیل دختران را در افغانستان اصلاح کند. وزارت امور خارجه روسیه با صدور پیامی در واکنش به بستن درهای دانشگاه بر روی دختران افغان تصریح کرده است. حق تحصیل یکی از حقوق و آزادی‌های اساسی بشر است و از هیچ کس نباید گرفته شود. دستگاه دیپلماسی روسیه تاکید کرده است مسکو انتظار دارد که کابل به زودی اقدامات لازم را برای اصلاح این وضعیت انجام دهد. بر اساس دستوری که به تازگی به تمامی دانشگاه‌های دولتی و آزاد افغانستان ابلاغ شده، تحصیل زنان در مقاطع آموزش عالی تا اطلاع بعدی تعلیق شده است. این تصمیم طالبان موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان وجود منکرات در نظام تحصیلی را علت بسته شدن دانشگاه‌ها برای دختران اعلام کرد. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
در پی واکنش‌ها و محکومیت‌های داخلی و بین المللی پس از ممنوعیت ادامه تحصیل دختران در دانشگاه‌ها، ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان، در مصاحبه با تلویزیون ملی افغانستان گفته که عدم رعایت دستورات شرعی باعث تعلیق دانشگاه‌ها برای دختران شده است. او علت اصلی این تصمیم را رعایت نشدن هدایت شرعی خوانده که به گفته وی در نظام تحصیلی منکرات وجود داشت و مسئولان تعهد کرده بودند که این مشکلات حل می شود، اما نشد و مجبور شدیم تا نظر به تقاضای دینی تحصیل دختران را از دانشگاه ها تا اطلاع ثانوی با تعویق بیندازیم. و تاکید کرده است که با دلیل رعایت نکردن حجاب از سوی دختران و رعایت نکردن توسعه ها در خصوص خوابگاه دختران و رفت آمد محصلان دختر از یک ولایت به ولایت دیگر و یک جا بودن دختران و پسران از دلایل اصلی این تصمیم است.
تحصیلات عالی وزارت یا اسلامی امارات کم هدایت و در اوناس در تحصیل متعلق هغه عملی نسوه. نو ده هغه مشکلات و پر اساس باندې اسلامی امارات دته مجبور سو چې داسې یو تصمیم ونیسي چې هغه د اسلامی شریعت تقاضای د الله تعالی د دین تقاضای او د جملت د مسلمان او وګړو د افکار سره برابرۍ چې هغه دا روان تصمیم وو چې د اوناس تحصیل تر امر ثانی پر تعطیل سو.
با این حال این تصمیم حکومت موقت طالبان اعتراضات و محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است و مردم افغانستان و جامعه جهانی همواره خواستار بازگشایی بدرنگ مکاتب و دانشگاه‌های دختران در افغانستان از سوی حکومت موقت طالبان هستند. امین الله حبیبی آگاه رابطه بین الملل در این باره میگوید.
ببینید در حدی که امکان از این که بتوانن بیاین بیرون، اساتید استعفا دادن و از کنم دانشجویان ما آمدن بیرون، یک پدیده تازه در این دوره اتفاق افتاده و ایست که این واکنش ها بسیار سراسری است و فراقومی، مثلی که یک هویت ملی را که ازش صحبت می کنیم که معمولا در این متلحظاتی زمینه بروزش فراهم میشه که به نظر می رسه این فراهم شده. شما وقتی می بینید یک دانشجوی در ننگرهار و در قندهار و در عرض کنم که تخار و بدخشان و بلخ بلند میشن برای یک هدف، معنیش این است که همه یک صدا برای یک هویت خود، برای حق خود استاد شدن.
این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان طی روزهای گذشته با صدور فرمان رسمی تحصیل دختران را در دانشگاه ها ممنوع اعلام کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در حالی که سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان وجود منکرات در نظام تحصیلی را علت بسته شدن دانشگاه برای دختران اعلام کرده، وزرای امور داخله و دفاع حکومت موقت طالبان خواهان حل مشکل تحصیل دختران در افغانستان شدند. قریشی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
پس از تصمیم وزارت تحصیلات عالی مبنی بر بسته شدن دروازه های دانشگاه ها برای دختران، در کنار بسته شدن مکتب ها روز گذشته مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع و سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله این موضوع را مورد بحث قرار داده تصمیم گرفتند کردویشان با شماری از علما به قندهار رفته و موضوع را با رهبر طالبان در میان گذاشته تا دروازه مکتب ها و دانشگاه ها بر روی زنان باز شود. در این حال دانشگاه ازهر نیز با صدور اعلامیه مخالفت خود را با این تصمیم اعلان نموده و شیخ احمد طیب رئیس دانشگاه ازهر در مطلب این تصمیم را مخالف آموزه های دینی دانسته و تأکید کرده است که آموزش حق مساوی برای زنان و مردان می باشد و از حکومت موقت طالبان خواسته که هر چه زودتر دروازه های مکتب ها و پوانتون ها را برای دختران این کشور باز کنند. تصمیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی با واکنش جدی در داخل و خارج مواجه گردیده و شماری از استادان دانشگاه ها در اعتراض به این تصمیم از کادر علمی استعفا داده و شماری از استادان گفتند تا زمانی که زمینه آموزش برای دختران باز نگردد آمادان نیستند که به وظایفشان برگشته و درس بدهند. ریحانه و احسان الله رحمانی دو تن از استادان میگویند.
ما خواستم به عنوان اعتراض از وضعیت کادر علمی استعفا اعلام بکنم و امیدوار هستم که اقدامات و اعتراضات صدای ما را به گوش مسئولین برسانند.
کندر پریکړه د اعتراض له کبله او له خپلو افغان خویندو څخه د ملاتړ په خاطر ما خپل استعفا د لوړ زده کړو وزارت ته وړاندې کړې ده او
همچنان آگاهان مسائل دینی این تصمیم را باعث عقب ماندگی کشور می دانند و با آن مخالفت می کنند. محسن حسینی یک عالم دینی با این تصمیم مخالفت نموده و این امر را مغایر آموزه های دینی دانسته در تقابل با پیشرفت و ترقی کشور می خوانند.
بسته بودن دانشگاه ها میتونه یک آسیب بسیار جبران ناپذیر در آینده مردم افغانستان و ملت افغانستان به جای بگذاره.
روز سه‌شنبه هفته گذشته وزارت تحصیلات عالی فیصله بسته نمودن دانشگاه ها را برای دختران افغانستان اعلام نمود که در داخل و خارج افغانستان و همچنان از سوی علمای دین با این تصمیم مخالفت صورت گرفته و آن مخالف آموزه های دینی خوانده شده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
شرکت دولتی برق ترکمنستان از تمدید قرارداد صادرات برق این کشور به افغانستان خبر داد. افغانستان بیشترین برق مصرفی خود را از چهار کشور همسایه خود شامل ایران، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد می کند. در پی صدور مجوز تمدید قرارداد صادرات برق ترکمنستان به افغانستان از سوی سردار بردی محمدوف رئیس جمهور، شرکت دولتی برق ترکمن انرگو اعلام کرد صادرات برق ترکمنستان به افغانستان ادامه می‌یابد. ترکمنستان پس از استقلال در سال 1991 میلادی تصمیم گرفت روابط خود با همسایگانش از جمله افغانستان را گسترش دهد. افغانستان از اولین کشورهایی بود که استقلال ترکمنستان را به رسمیت شناخت. وزیر امور خارجه ایران بر گسترش همکاری‌های ایران و پاکستان در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار مهران موحدفر سرقنصول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان با یادآوری مشترکات فرهنگی و سیاسی دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و روند رو به انکشاف همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های مختلف، تلاش همه‌جانبه نمایندگی‌های ایران در آن کشور برای گسترش همکاری‌های دو کشور را خواستار شد. بر اساس این گزارش، مهران موحدفر که پیش از این رئیس اداره سامانه‌ها و فضای مجازی وزارت امور خارجه بود، به عنوان سرقنصول جدید جمهوری اسلامی ایران در لاهور، امروز پیش از عزیمت به محل مأموریت با وزیر امور خارجه درباره اولویت‌های کاری در این حوزه گفتگو کرد. روابط ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سالهای اخیر روابط تهران اسلام آباد در بخشهای مختلف رو به رشد بوده است. مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با بیان این که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست تاکید کرد که غرب درباره برنامه هسته‌ای ایران دروغ می‌گوید. محمد مرندی کارشناس و مشاور رسانه‌ای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در توییتر نوشت اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای بود یک سال پیش ساخته بود. مرندی افسود که در جریان مذاکرات هسته وین رژیم‌های غربی ادعا می‌کردند که برنامه هسته ایران به نقطه بدون بازگشت می‌رسد، در حالی که مذاکرات رفع تحریم‌های ایران و بازگشت آمریکا به برجام چند ماه است به دلیل زیاده خواهی و رویکرد غیر واقع بینانه طرف آمریکایی و کارشکنی‌های اروپایی‌ها متوقف شده و مقامات ایران بارها اعلام کردند که تهران آماده ی از سرگیری رایزنی‌ها و به نتیجه رساندن آن است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی با اشاره به دیدار چند روز پیش خود با جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اردن در حاشیه نشست بغداد دو نوشت که جمهوری اسلامی ایران آماده برداشتن گام‌های نهایی توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های ظالمانه است، اما پنجره توافق از سوی ایران برای همیشه باز نیست. و در اقدامی خلاف آزادی انتشار اطلاعات به بهانه تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه، وبسایت خبری فرهنگی پارس تودی که به 25 زبان در حال خدمت‌رسانی به مخاطبان خود با دامنه parstoday.com بود توقیف شد. در روزهای اخیر پایگاه خبری فرهنگی چند زبانی parstoday با دامنه .com از دسترس خیلی عظیم مخاطبان آن در سراسر جهان خارج شده است. شرکت ارائه دهنده دامنه .com اعلام کرده است به علت آن که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران IRIB تحت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا قرار دارد، خدمت رسانی به دامنه پارس تودی را متوقف کرد. معاونت برون‌مرزی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد وبسایت پارس تودی از این پس به کلی زبان‌ها با دامنه .ir و به نشانی parstoday.ir در سراسر جهان در دسترس خواهد بود. پایگاه خبری فرهنگی و رادیویی پارس تودی از سال 2015 با 25 زبان از جمله ژاپنی، انگلیسی، چینایی، فرانسه و غیره به صورت 24 ساعته اخبار و مطالب متنوع چند رسانه‌ای برای مخاطبان و کاربران خود در سراسر جهان منتشر می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در تداوم رویکردهای دوگانه دولت این کشور، دیپلماسی توأم با فشار و تحریم، 16 نوامبر رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و چند خبرنگار این رسانه را تحریم کرد. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز.
با نام و یاد خدا و با سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنونده و محترم، با برنامه دیگر از رازهای زندگی در خدمت شما هستیم و همراهی شما عزیزان باعث افتخار ماست. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه‌های گذشته از صبر به عنوان یکی از فضائل اخلاقی سخن گفتیم و با برخی از راهکارهای عملی و منظور تقویت آن در احساس و رفتار انسان اشاره کردیم. در برنامه امروز با شما خوبان درباره موضوعی سخن می‌گوییم که مرتبط با موضوع صبر و بردباری است. خشم و راه‌های کنترل آن موضوعی است که در برنامه امروز به آن خواهیم پرداخت. امیدواریم که مورد توجه شما عزیزان واقع شود و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
دوستان عزیز، هیجانات از جمله نعمت‌های الهی هستند که در انسان به ودیعت نهاده شدند، به طوری که بدون آنها زندگی انسان بی‌معناست. سلامتی روحی و اخلاقی انسان تا حد زیادی به کنترل صحیح هیجانات و عواطف وی وابسته است. از طریق هیجانات انسان می‌تواند احساسات، نیازها و تمنیات خود را به دیگران منتقل کند. افرادی که احساسات خود را به خوبی کنترل می کنند و درک درستی از احساسات دیگران دارند، با دیگران بهتر ارتباط برقرار می کنند و در روابط خصوصی و خانوادگی و حتی در مراودات سیاسی و اجتماعی موفق تر هستند. عزیزان، خشم از جمله هیجانات درونی انسان است. هیچ کس نمی تواند از عصبانیت اجتناب کند. همه ما کم و بیش خشم را در زندگی خود تجربه کرده ایم، زیرا همیشه حوادث، پدیده ها یا افراد هستند که ما را عصبانی می کنند. ما تنها می توانیم یاد بگیریم که چگونه رفتارهای خود را کنترل و عصبانیت من را کاهش دهیم و آن را به طریق منطقی نشان دهیم. خشم همچون انباری از باروت است که ممکن است با یک جرقه منفجر شود و روابط اجتماعی و خانوادگی را به کلی ویران کند. اما می توان با صبر، تفکر عاقلانه و عاقبت اندیشی جریان ویرانگر خشم را کنترل کرد. روانشناسان خشم را یک واکنش هیجانی نسبتاً قوی می‌دانند که در موقعیت‌های مختلف نظیر در معرض تهدید و تهاجم واقع شدن و یا از بین رفتن حق انسان و امور از این قبیل ظاهر می‌شود. این حالت با برانگیختگی فیزیولوژیک و بروز افکار ستیزه‌جویانه همراه است. خشم اغلب رفتارهای پرخاشگرانه را به دنبال دارد. از دیدگاه علم اخلاق، خشم یکی از نیروهایی است که خداوند در وجود انسان به ودیعت نهاده است. اما اگر از حد اعتدال خارج شود، نور عقل را خاموش می کند. از نظر علمای اخلاق، وجود خشم در انسان برای دفع ضرر لازم است. خب دوستان عزیز و ارجمند، ما تا این لحظه گفتنی ها را خدمتتان عرض کردیم. در این لحظه صحبت های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم.
روانشناسا میگن ریشه خشم چند چیزه؟ عصبانیت، که حالا من سه تاشو برای شما میگم. یک، خشونت خانوادگی، پدران پرخاشگر، مادران عصبانی، شیر عصبانیت به بچه میده. پدری که تو خانه تندخوه، اهل نزاعه، با مادر دعوا میکنه، اینا بچه ها روشون اثر میذاره. بچه ها تند بار میان، بلخلا بار میان. پس غضبی که تغییر المنطق، تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم، فهمو میگیره، حجتو میگیره، گفتار انسانو تغییر میده، یه عاملش خشونت خانوادگیست. عامل دوم کینه است. امیر بیان علی علیه السلام فرمود الحقد مثار الغضب، کینه زمینه غضب و عصبانیت. مرحوم آستاولسن اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نماز مغرب میخواند، آمدن به ایشان خبر دادن فرزندت به قتل رسید، فرزند ایشان رو کشتن. ما بین نماز مغرب و ایشان فرزند رو ترور کرد. ایشون یه قدری تأمل کرد، همونجا خشم و غضب رو کنترل کرد و همون لحظه فرمود گذشتم از قاتل و بلند شد نماز عشای مردم خواند. بالاخره یک کسی بی دلیل براش از ناحیه امام زمان نامه نمیاد. بی دلیل استاولسن اصفهانی نمیشه، بی دلیل عرض میکنم جایگاه پیدا نمیکنه. و عامل سوم تکبر، خودمحوری. میپرن به هم به سر دوتا ماشین، دوتا بچه، دوتا دوچرخه، مسائل جز، دوتا نون تو صف میخواد بگیری، یه وقت ببینی یکی عقب جلو میشه، چه دعوایی، چه درگیری، چه زد و خوردی. خب اینها یکی از دلایل عمدش همین کبره، خودمحوری است. احساس ما من رجل تجبر او تکبر الا لذلت یجدها فی نفسه. اینها باعث می شود که این حالت در انسان طوفانی بشه.
شما خوبان، صدای ما را از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی می شنوید. موضوع امروز ما خشم و راه‌های کنترل آن است. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانه‌ات با حس خوب زندگی، با هر تپش با هر نفس با هر قدم با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن بی ذره ای حس گناه. برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی.
دوستان عزیز، طبق نظر روانشناسان بعضی از مردم زودتر عصبانی می شوند و عصبانیتشان هم شدیدتر است. این افراد بسیار تحریک پذیر و کج خلقند. آنها ممکن است دشنام دهند، اشیاء را پرتاب کنند، قهر کنند و انزوای اجتماعی را انتخاب نمایند یا حتی دچار بیماری جسمی مثل زخم معده شوند. دسته دیگر افراد متعادل هستند، یعنی در چارچوب عقل و آموزه‌های اخلاقی خشم خود را ابراز می‌کنند. این گروه معمولاً افراد شجاع با اراده و پرجرأت هستند و عصبانیت خود را بر روش‌های منطقی و کنترل شده نشان می‌دهند. دسته سوم افراد هستند که از روی ترس و خودکمبینی از ابراز خشم و نارضایتی در برابر ناملایمات می‌هراسند. اما به هر حال اصول اخلاقی انسان را به اعتدال در ابراز خشم دعوت می‌کند، چرا که خروج از اعتدال به هنگام عصبانیت موجب پرخاشگری و انتقام‌جویی افسارگسیخته می‌شود. همچنین کوتاهی در این امر و نوع سبب افسردگی و ترس می‌گردد. پرسش مهمی که مطرح می‌شود این است که چرا انسان‌ها در ابراز خشم و ناراحتی با یکدیگر متفاوت هستند؟ روانشناسان یک دلیل آن را عوامل ارثی و مسائل فیزیولوژیکی می‌دانند. دومین دلیل و مسائل اجتماعی، فرهنگی و تربیتی باز می‌گردد. عصبانیت غالباً به عنوان یک رفتار منفی تلقی می‌شود. اغلب ما نمی‌دانیم که چگونه خشممان را کنترل و آن را در مسیر مناسب هدایت کنیم. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که پیشینه خانوادگی نیز در نحوه ابراز عصبانیت نقش مهمی دارد. خوبان شنونده، در آموزه‌های اسلام آمده است که افراط و زیاده روی در خشم انسان را از راه عقل و خرد و دین خارج می‌سازد و در اندیشه و رفتار او آثار سوئی بر جا می‌گذارد. اسلام و عفو و گذشت هنگام خشم بسیار تاکید کرده است. خب دوستان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مفید حالتان واقعی شده باشد و اما در برنامه آینده باز هم با موضوع کنترل خشم در خدمت شما خوبان خواهیم بود. پس تا آن زمان بدرود.
وقتان بخیر باشد همراهان گرامی. رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. برای این لحظه شما عزیزان برنامه سیاست روز را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سیاست روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ادامه مجموعه برنامه تشدید اسلام حراسی در اروپا، در این هفته نگاهی داریم به وجوه اشتراک و افتراق دولت‌های اروپایی با اسلام حراسی. با ما همراه باشید. اسلام حراسان در کشورهای گوناگون تصورات یکسانی از اسلام و مسلمانان ندارند. برخی انگیزه نژادی داشته و از مسلمانان به این دلیل که از نژاد متفاوتی هستند نفرت دارند. برخی اسلام را دینی ضد مدرنیته و ضد بشر تلقی می کنند و به تبع آن به مسلمانان بدبین هستند. برخی اسلام را دین خرافاتی تلقی می کنند و مسلمانان را خرافه‌گرا به حساب می آورند. برخی مسلمانان را خشونت طلب و تروریست معرفی می کنند. برخی دیگر توسعه نیافتگی کشورهای اسلامی را به انگیزه برای بدبینی با مسلمانان تبدیل کردند. از این رو می توان گفت که اسلام حراسی در هر یک از کشورهای اروپایی با یک دیگر تفاوتها و البته اشتراکاتی دارد. نظر غربی ها در مورد علل و ریشه های احساسات ضد غربی اسلامگرایان به دو مکتب شرقشناسی جدید و جهان سومگرایی جدید تقسیم می شود. شرقشناسی جدید ریشه های ستیز اسلامگرایان را با غرب در تطبیق ناپذیری تمدن اسلامی و مسلمانان با تمدن غربی به دلایلی مانند حس تحقیر در مقابل تمدن غربی می دانند. برنارد لوئیس شرقشناس انگلیسی غرب ستیزی اسلامگرایان را و دلیل افزایش آگاهی اسلامگرایان از شکوه تمدن قدیمی خود و دلخوری از چیرگی تمدن غربی می داند. لوئیس ریشه غرب ستیزی مسلمانان را در ناکامی ها و خطاهای تاریخی خود جهان اسلام می داند. خطاهایی که موجب عقب ماندگی کشورهای اسلامی از فناوری و توسعه شده است. منتقدان لوئیس بر این باور هستند که این شرقشناس رویکرد تبعیض‌آمیز، خودبرتربینی و اسلام حراسی غرب را نادیده می گیرد. لذا به طور غیر منصفانه عقب ماندگی تاریخی مسلمانان در توسعه را برای توجیه اسلام حراسی غرب در مقطع کنونی به کار می برد. از نظر مکتب جهان سومگرایی جدید، ریشه های ستیز اسلامگرایان با غرب ناشی از عواملی مانند میراث استعمار و استیلای غرب بر نظام های اقتصادی، سیاسی و بین المللی است. همچنین پشتیبانی غرب از دولت های سرکوبگر در برخی از کشورهای اسلامی و کاربرد گزینشی و تبعیض‌آمیز مقررات و اصول بین المللی منجر به بروز اختلاف میان مسلمانان و کشورهای اروپایی شده است. با توجه به میزان تأثیرپذیری دولت‌های اروپایی از دو مکتب شرقشناسی جدید و جهان سومگرایی جدید، رفتار دولت‌های اروپایی با مهاجران و نحوه پذیرش حقوق مذهبی و فرهنگی مسلمانان تا حد زیادی در کشورهای مختلف با هم متفاوت است. دولت انگلستان در ظاهر در تأمین برخی نیازهای فرهنگی و مذهبی مسلمانان نسبتاً منعطف بوده است. برخلاف برخی کشورهای اروپایی، ساخت مسجد در انگلستان چندان بحث برانگیز نبوده و تصمیم در خصوص صدور مجوز ساخت مسجد و عهده مقامات محلی است. علی‌رغم این، هنوز محدودیت‌های زیادی در ابعاد قانونی، اجتماعی و اقتصادی برای مسلمانان انگلستان وجود دارد. در انگلستان سیاستی مبنی بر همگرایی اتخاذ شده که مهاجران مسلمان را مجبور می‌کند تا نهادهای اساسی انگلیس را پذیرفته و زبان انگلیسی بیاموزند. مسلمانان انگلیس از نظر سطح رفاه اقتصادی، فرصت شغلی و سطح آموزشی نسبت به خود انگلیسی‌ها و حتی مهاجران غیر مسلمان بسیار عقب‌ترند. گزارش دولت انگلستان که در سال 2013 فاش شد نشان می‌داد که در مقایسه با کل جمعیت این کشور مسلمانان 3 برابر بیشتر با معضل بیکاری، عدم تناسب سنی افراد شاغل و تجمع بیشتر در مناطق محروم مواجه هستند. گزارش وزارت امور داخلی انگلستان در سال 2013 در مورد تبعیض مذهبی عنوان می کند که مسلمانان بیشتر از مسیحی ها، یهودیان یا بودایی ها در مورد رفتار ناعادلانه در مکاتب معترض بودند. رفتار با مسلمانان در فرانسه هم از منظر میزان شدت تفاوتهایی با دیگر کشورهای غربی دارد. فرانسه سالهاست با مسئله حجاب زنان مسلمان در مکاتب عمومی برخورد شدید می کند و تلاش کرده به شکل سختگیرانه با آن مقابله نماید. لذا می توان گفت فرانسه الگوی تنوع فرهنگی به عنوان یکی از اصول حقوق بشر را در مکاتب رد کرده است. دولت فرانسه و بخشی از افکار عمومی این کشور مخالف پوشیدن نمادهای آشکار مذهبی هستند و آن را مغایر نظام لائیسیته می‌دانند. دولت فرانسه همچنین در صدد ادغام اجباری جمعیت مسلمان آن کشور در جامعه فرانسه است. برای دولت فرانسه هدف اول فرانسوی بودن و سپس حفظ اعتقاد به اسلام است. همچنین با وجود همراهی مسلمانان با قوانین فرانسوی، نتایج نظرسنجی ها و بررسی ها نشان می دهد دو سوم فرانسویان اسلام را با تعصب مذهبی مرتبط می دانند. فرانسوی ها معتقدند که مسلمانان با سایر مهاجرین مانند پولندی ها، پرتغالی ها یا یهودیانی که پیش از آنها به فرانسه آمده اند تفاوت دارند. در نتیجه مسلمانان نمی توانند جذب جامعه فرانسه شوند. بر اساس این نوع نگاه غلط است که مسلمانان اندکی در سطوح بالای سیاست، رسانه ها، دادگستری، تجارت و خدمات عمومی فرانسه حضور دارند. در آلمان نیز برخی سیاست‌های ضد اسلامی با دیگر کشورها متفاوت است. آلمان تا مدت‌ها رویکرد بی‌تفاوتی و عدم مداخله را در قبال مسلمانان داشت. بر این مبنا با اقلیت‌های مسلمان به عنوان یک پدیده موقتی نگریسته می‌شد که نهایتاً به کشور خود باز خواهند گشت. بر این اساس دولت آلمان به مسلمانان توجهی نمی‌کرد. عدم اعطای موقعیت نهاد عمومی به تشکل‌های اسلامی در آلمان حاکی از همین نوع نگرش است. گرچه قانون اساسی آلمان حق افراد جهت آزادی اعمال مذهبی را تا حدودی مورد حمایت قرار می‌دهد، اما مسلمانان در مورد نقض آزادی مذهبی شکایت دارند. عقاید و مطالبات مذهبی مسلمانان در مواردی چون حقوق خانواده، مقررات کفن و دفن و تعطیلات مذهبی قانونی نشده است. با وجود تفاوت‌هایی که کشورهای اروپایی با وضعیت مسلمانان در اروپا دارند، به نظر می‌رسد یک وضعیت کلی و عمومی در سطوح افکار عمومی، آکادمیک و سیاسی در اتحادیه اروپا در خصوص مسلمانان حاکم است. مسئله اصلی در الگوهای مختلف مواجهه با مسلمانان در انگلستان، فرانسه و آلمان برتری و اولویت قانون سکولار بر اصول مذهبی است. دولت‌های سکولار اروپایی به طور یکجانبه این حق را برای خود محفوظ می‌دانند تا تمام عرصه‌های زندگی مسلمانان را کنترل نمایند. ادبیات مشترکی در اروپا برای کاهش تنش شکل گرفته است که در قالب مفاهیمی چون همگرایی و اسلام اروپایی قابل شناسایی است و اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اروپایی عنصر مشترکی که در تاریخ همه اروپایی‌ها را گرد هم جمع کرده است مسیحیت است و این عنصر با حضور و نفوذ اسلام در اروپا روز به روز ضعیف می‌شود. دولت مردان اروپایی در صدد هستند که با طرق مختلف هویت دینی مسلمانان را کم رنگ کنند تا مسلمانان صرفاً مبتنی بر قوانین و مقررات سیاسی و مدنی کشورهای اروپایی زندگی کنند. این رویکرد دولت‌های اروپایی با ادعای حمایت از اصل تکثر فرهنگی مغایر است. همچنان ما شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
سیاست روز، تحلیل‌ها و تفسیرهای مهم جهان، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
همانطور که شما عزیزان شنونده می‌دانید، جام جهانی قطر با قهرمانی تیم ملی آرژانتین پایان یافت، اما به این جام نباید صرفاً نگاه ورزشی داشت. ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جام جهانی نیز اهمیت زیادی داشت. قطر کوچکترین کشوری است که تاکنون جام جهانی فوتبال را برگزار کرد. از قضا این کشور در برگزاری جام جهانی موفق عمل کرد. موضوع بعدی این است که برگزاری جام جهانی 2022 در یک کشور اسلامی ثابت کرد برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های غربی علیه دین مبین اسلام انجام می‌دهند، اسلام دین مهربانی و همزیستی مسالمت‌آمیز است. اسلام با هر گونه خشونت و ترور بیگانه است و کسانی که به نام اسلام مرتکب چنین جنایت‌هایی می‌شوند، اسلام را درک نکرده و نماینده جهان اسلام نیستند. اسلام واقعی و راستین اسلامی مهربان است که بر همزیستی مسالمت‌آمیز همه شهروندان کشورها فارغ از دین و قومیت تأکید دارد. در همین راستا حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در حاشیه نشست سوم مجمع گفتگوی تهران در دیدار محمد بن عبدالعزیز الخلیفی معاون وزیر امور خارجه قطر در امور منطقه‌ای برگزاری موفقیت‌آمیز بازی‌های جام جهانی 2022 قطر را مایه افتخار کشورهای اسلامی برشمرد. بسیاری از کارشناسان این دوره را یکی از موفق ترین ادوار جام جهانی و قطر را میزبانی شایسته برای این مسابقات اعلام کردند. عبدالنور تومی کارشناس مطالعات افریقای شمالی در گفتگو با خبرگزاری ایکنا درباره برنامه‌های مختلفی که قطر برای معرفی اسلام به هزاران نفر از تماشاگران جام جهانی انجام داد و تأثیر آن بر افزایش شناخت از اسلام و مقابله با اسلام حراسی گفت، در واقع خیلی خوب است که قطر ارزش‌های خود و ارزش‌های جهان اسلام را نشان داد و اینکه ثابت کرد مسلمانان چگونه هستند و چرا برای ارزش‌های خود که به وسیله دین عرضه شده است ایستادگی می کنند. این کارشناس ادامه داد، مسئله اصلی این است که غرب و نخبگانش به دلیل غرور بیجا نمی خواهند آن را درک کنند، زیرا هنوز به کشورهای جنوب به عنوان فرودست خود نگاه می کنند که فرهنگ ندارند و باید از ارزش‌های غربی پیروی کنند. قطر نشان داد که از ارزش‌های خود کوتاه نمی آید و همه مسلمانان به این ارزش‌ها افتخار می کنند. و ادامه داد، دوم تصویر وحشتناکی است که غربی‌ها از مسلمانان نمایش داده‌اند و از آن بهره برداری می‌کنند، یعنی تصویر سیاهی از مسلمانان که با تروریسم و هرج و مرج مرتبط است و اعراب را با تروریسم و هرج و مرج مرتبط نشان می‌دهد. اما این بار قطر چهره دیگری را نشان داد و در واقع همه مسلمانانی که در جام جهانی حاضر بودند نشان دادند که از نظر فوتبالی و اقتصادی و از نظر انسانیت چه جایگاه والایی دارند و در نهایت نشان دادند که همه ما ارزش‌های مشترکی داریم. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های سیاست روز رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
دوست می توانه سبز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیلاتون قبل از مرد
بگیم چند وقت می شه به شما فکر می کنم. حتی شب شاو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پیکو قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که لورا با پدرش زندگی می‌کنه. پدر لورا به شدت با او وابسته است و مریضم هست و لورا به شدت از پدر خود مراقبت می‌کنه، چرا که او تکلیف قلبی هم داره. لورا دختر موفقی است. او در یک شرکت که از پیسه پدرش ساخته شده کار می‌کنه و ریاست شرکت به عهده دارد. پدر لورا اما با بهانه‌های مختلف سعی می‌کنه که توجه لورا را به خود جلب کنه. او از لورا می‌خواد که به خانه قبلیشان که در شهر دیگری هست چند روز برن و راننده جدید شرکت که به نام مارک است با خودشان ببرن. لورا از مارک خواهش می‌کنه که اونا را به شهر زادگاه پدرش برسانه و مارک هم با کمال میل قبول می‌کنه. خیلی زود لورا متوجه میشه که مارک به او علاقه‌مند شده. خود مارک هم جوان بسیار لایق و خوبی است که ازدواج هم نکده و تمام عمرش صرف مراقبت از مادرش کرده. حال با ما همراه باشید و ادامه داستان را بشنوید.
میگم خورشید در حال غروب است.
میبینی که چقدر زیباست؟
واقعا زیباست، حتی میشه گفت که عاشقانه است.
میدونی مارک، گاهی وقتا آرزو میکردم که کسی کنارم بود، کسی که میتونستم مشکلات ما با او قسمت کنم.
خب اگه تو یک فکر میکنی، به نظرم خودت باید خیلی جدی به ازدواج فکر کنی.
چی؟
گوش کن پیکو، این خیلی خوب است که خودت مراقب پدرت هستی، اما خب خودت چی؟ تو خودت بالکل فراموش کردی پیکو.
پدرم یک لحظه هم بدون من دوام نمیاره مارک، نمیتونه بدون من زندگی کنه.
من تو فکر نمیکنم. خودت وقتی روزا به شرکت هستی پدر چه قسمی زندگی میکنه؟ خودت حداقل نصف روز خانه نیستی، درست است؟
با ای امید زندگی میکنه که ما پس میاییم خانه.
به نظر من پدرت مرد سالم است لورا. درست است که ناجوری داره، اما میتونه راه بره، میتونه کارهای خودش انجام بده. من فکر میکنم که خودت رو خیلی به خودت وابسته کردی. شاید وقتش رسیده که خودت ای وابستگی رو کمتر کنی.
کمتر کنم؟
بله، باید به پدر جانت بفهمانی که تو هم احتیاج داره زندگی کنی. این حقت است. حق داری که بخشی از وقتت بر خودت بگذرانی.
راستش خیلی وقت میشه که به این چیزا حتی فکرم نکده.
به نظر من بعد از این باید بیشتر فکر کنی.
درست است. خب میگم مارک، بریم خانه، هوا داره تاریک میشه.
بله بله، ممکن است که پدرجانتان تشویشتان پیدا کنه. بله بریم بریم
بریم. گپای مارک مرا به فکر فرو برد. حق با مارک بود. من خیلی وقت میشد خودم فراموش کرده بودم. یا به شرکت و کارای شرکت فکر میکردم یا هم به پدرم. جایی بر خودم در زندگیم وجود نداشت.
میگم پیکو جان، این بچه خوبی معلوم میشه.
مارک راننده شرکت ماست.
ما خو فکر میکنم که خودت دوست داره. آخه از سعی کردنهایش معلوم است.
زن کاکا چی گپایی میزن اینا؟
خب پیکو، بر ما بگو ببینم چی شد که پدر تصمیم گرفت که اینجا بیایه و با ما سر بزنه.
نمیدونم، یک دفعه گفت که دلش بر شما تنگ شده و میخواه این خانه و ما چون خودتانه ببینه.
میگم پیکو جان، یک وقت قصد فروش این خانه را خود نداره.
نه فکر نمیکنم، پدرم این خانه را خیلی خوش داره. چرا باید بخوای این خانه را بفروشه ها؟
خب راستش وقتی دیدم آمدین امی فکر به سر
نه 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 زن کاکا، پدرم با پیسه ای خانه هیچ احتیاج نداره. خدا را شکر وضعیت شرکت خوب است، نیازی با پیسه نداریم.
خو خیلی خوب است. حالا بگو که با این بچه کجا رفته بودی چکر زدن؟ های بلاگر
رفتم شهر را نشانش دادم زن کاکا. خوب. فردا باید پدرم ببرم دکتر که یک چکاب شوه. خیلی خوب است نه؟
خدا خیرت بده. چطور خوب نیست؟ تو خیلی وشت با پدرت است. پدرت مرد خوششانسی است که خودت داره. دختر با مثل تو کم پیداست. خدا مادرت رحمت کنه. بیا
خدا بیا